پویش فکری توسعه، نشست‌های مجازی در کافه توسعه. پویش فکری توسعه به عنوان یک نهاد فکری، مدنی و پویشگر، نشست‌های مجازی کافه توسعه را با هدف تمرین، انتشار و ارتقای گفتگو درباره توسعه ایران به صورت هفتگی برگزار می‌کند.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان و همراهان گرامی کافه توسعه. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، جادار پیشا پیش فرا رسیدن عید سعید فطر رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض کنم. 12 نشست کافه توسعه اختصاص داره به ارائه و بررسی مقاله‌ای تحت عنوان تشکل‌ها و ایجاد تعهد. ارائه این مقاله توسط آقای دکتر میرهادی حسینی، دارای دکترای اقتصاد بخش عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه عراق انجام خواهد شد. آقای دکتر حسینی، اگر صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. زمان در اختیار شما هست. خواهش میکنم که ارائه‌تون رو شروع بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه حضار گرامی، دوستان و اساتید گرامی، خصوصا جناب آقای دکتر کنانی. تشکر میکنم از دست‌اندرکاران کافه توسعه که این فرصت رو در اختیار این جانب قرار دادن و پیشا پیش بنده هم در واقع فرارسیدن عید فطر رو خدمت همه دوستان عزیز تبریک عرض کنم. عنوان این مقاله در واقع تشکل‌ها و ایجاد تحول هست که به تحول نهادهای حاکم بر انتخاب عمومی در انگلستان قرن 17 می‌پردازد. نویسندگان این مقاله در واقع افراد شناخته شده‌ای هستند، داگلاس نورث و بری وینگاست هستند و این مقاله در سال 1989 در مجله اکانومیک هیستوری چاپ شد. مترجم این مقاله آقای اسلان قوچانی از پژوهشگران برجسته پویش فکری توسعه. ایشون در صفحه اول ترجمه نوشته که این مقاله به توصیه استاد ارجمندشون آقای احمد میدری ترجمه شده که جا داره از ایشون هم یاد کنیم و تشکر کنیم. خب، اهداف این مقاله شامل موارد زیر میشه. ببینید، در این مقاله به تحول یا در واقع به بررسی تحول ترتیبات قانونی در انگلستان قرن 17، حالا قبل و پس از شکوه در واقع انقلاب شکوهمند سال 1688 پرداخته میشه. همچنین به بررسی ایجاد نهادهای جدید و رعایت حقوق مالکیت پرداخته میشه. این نهادهای جدید چه تأثیری تو توسعه یا رشد اقتصادی در انگلستان بعد از انقلاب به 1688 گذاشتن و اینکه نهادهای حاکم در واقع بر چگونگی تضمین اجرای قوانین و قواعد حاکم بر روابط اقتصادی چگونه اثر گذاشتن و این قواعد چگونه تغییر یافتن. خب، در این مقاله شامل بخش‌های مختلفی میشه که بخش اولش مقدمه رو شامل میشه و خلاصه‌ای از بخش‌های دیگه ارائه میده، یعنی به عنوان یک دستگرمی برای بخش‌های دیگه محسوب میشه. خب، عنوان میشه که، یعنی من اینجا سعی کردم برخی نکات بسیار مهمی که در مقدمه بهش پرداخته شده رو اینجا بیارم، چون مقدمه طولانی بوده، 5-6 صفحه بوده، ولی در این بخش نکات بسیار ارزشمندی وجود داشت. عنوان شده که قوانین و مقررات به من یک چاقویی در دست فرمان روا یا حاکم هستند. اگر امکان این وجود داشته باشه که حاکم این قوانین رو تغییر بده به نفع خودش یا به نفع افراد نورچشمی خودش، مطمئنه درآمدهای مورد انتظار برای سرمایه گذاری کاهش پیدا خواهد کرد، از گذاران انگیزه کمتری پیدا خواهند کرد که به سرمایه گذاری بپردازند، چرا رفتار دولت غیر قابل پیش بینی خواهد شد در این شرایط. اما اگر این قوانین به درستی در واقع تعبیه بشن، میتونن آینده روشنی رو برای رشد توسعه اقتصادی در یک کشور فراهم کنن. اما حاکم برای اجرای در واقع حقوق مردم و تضمین اینکه این حقوق درستی انجام به پذیره، دو راه پیش روی خودش داره. یک اینکه رفتار مسئولانه از خودش نشون بده، یا به عبارت دیگه خود تنظیم باشه، خود در واقع اصلاحات رو از درون خود دربار شروع کنه، که نورس معتقده که به دلیل وجود فشارها و تنش‌هایی که در یک حکومت وجود خواهد داشت، به ندرت همچین موردی رو میتونیم در واقع پیدا کنیم. در دنیا فعلی هم همینطور ما میبینیم که کمتر دولت، شاید مثلا برخی دولت‌های آسیای شرقی که همچنان پادشاهی مثل بوتان یا کشوری مثل سنگاپور، همچین رخدادهایی رو ما میتونیم مشاهده کنیم، ولی به سختی میتونیم همچین حالت رفتار مسئولانه‌ای رو از حاکم مشاهده کنیم. اما مورد دوم، موردی که در این مقاله به اون پرداخته میشه، یعنی اینکه حاکم مقید به اطاعت از قواعد بشه، یعنی نوع اجباری در او ایجاد بشه در سایه نهادها و قوانین. خب همون در مقدمه مقدمه یک مروری هم بر تحول نهادها در انگلستان قرن 17 هم انجام شده. اینکه در قرن 17 هم شاه نیازهای مالی پیدا میکنه به دلیل بیکفایتی هایی که استیوارت ها داشتن در این دوره، و اینکه جنگ هایی بین انگلستان و فرانسه در نقاط مختلف دنیا رخ داده، مثلا در جنگی که این دو کشور برای تصاحب کانادا داشتن و نقاط مختلف دنیا، بنابراین منابع مالی زیادی رو این در واقع نظام انگلستان در اون دوران احتیاج داشت، بنابراین حکومتی خودکامه و زورگو ایجاد شد که مصادره اموال مردم می‌پرداخت، که نتیجه این چندین انقلاب در اون دوران شد و هر انقلابی که پیروز می‌شد دوباره به دلیل افراطی‌گری‌هایی که در هر مرحله صورت می‌گرفت دوباره تقاضا برای بازگشت پادشاه انجام می‌شد، تا اینکه نهایتاً انقلاب شد 1688 رخ داد. خب بعد این انقلاب دیگر تجارب قبلی انقلاب‌های قبلی استفاده کردن، تغییرات زیربنایی در نهادهای مالی و حکومتی رخ داد و در ادامه بحث خواهیم کرد که نهادهای متعددی ایجاد شد، اصلاح شد و انگلستان رو در مسیر رشد و توسعه داد. نویسندگان این مقاله تاکید می‌کنن که ما در بحث مربوط به انقلاب صنعتی یا در بحث مربوط به رشد انگلستان در قرن 17 صرفا به تحول نهادهای سیاسی میپردازیم و کاری نداریم که یک سری اتفاقات در کلیسا افتاد یا یک سری فعالیت اقتصادی رخ داد، و البته رمان میکنه که اونها هم بسیار مهم هستند و در واقع در این مقاله نمیشه به همه این عوامل یک جا پرداخت و اونها رو در مطالعات بعدی بررسی خواهند کرد. خب اما نهادهای سیاسی و قانون اساسی چه اهمیتی دارد؟ خب این رو که اشاره کردیم که اگه به نفع قوانین مقررات به نفع گروهی از نورچشمی هم باشه، دورنمای خوشی برای رشد بلند مدت نمیتونه ایجاد کنه. اما اگر بخواهیم عملکرد موفقی از منظر اقتصادی در بلند مدت داشته باشیم، باید انگیزه های مناسبی در میان فعالین اقتصادی و همچین عوامل سیاسی وجود داشته باشه. ببینید که عوامل اقتصادی هدفشون چیه؟ رشد در واقع سودشون، درآمدشون، آیدشون که در نتیجه خلاقیت و نوآوری رخ میده. این عوامل در مجموع موجب به افزایش انگیزه های سرمایه‌گذاری و در نتیجه قرار گرفتن در واقع اقتصاد در مسیر رشد توسعه. اگر عوامل سیاسی هم همچین اهدافی رو داشته باشن، طبیعتاً انگیزه های هر دو در یک مسیر حرکت میکنن. اما اگر عوامل سیاسی مسیر یا بستری رو مهیا کنن که پر از در واقع فضایی مثل فضای رامجویانه ایجاد کنن، خب طبیعتاً در فعالین اقتصادی انگیزه پیدا میکنن که به جای پرداختن به فعالیت های نوآورانه به سمت فعالیت های رامجویانه برن و از کیک اقتصادی یا از کیک اجتماعی به شکل فعالیت های رامجویانه بهره ببرن. و همچنین ما میدونیم که حکومت در جمهوری دارای مزیت نسبیه. خب معلوم حکومت دارای ارتش هست، دارای رسانه هست، قدرت های مختلفی داره و رقبای یک در واقع حاکم نمیتونن به سادگی از منظر جمهوری مزیت پیدا کنن تا بخواهم این کار انجام بدن. حاکم اجازه این کار رو انجام نمیده، بهشون اجازه نمیده. خب اما عامل بازدارنده برای زورگویی حاکم چیه؟ خب میبینیم که در بسیار موارد حاکم نمیتونه زورگویی خودش رو تداوم ببخشه. جواب اینه که در این موارد متوجه میشن که تداوم راه کنن و هزینه کمتری داره و بازگی ها بیدارن. این که اگر در یک دوره در وام، حالا بعدا بررسی خواهیم کرد، یک دوره وام های اجباری رو بگیرن و این رو پرداخت نکنن، در دوره های بعد به مشکل برخواهند خورد. مالیات اگه در یک دوره بیش از حد بگیرن، در دوره های بعد مواجه با مشکلات عدیبی خواهند شد. یا حالا در دوره فعلی هم میبینیم که در یک دوره دولت بیاد مالیات تورمی اعمال کنه، چاپ با چاپ پول از این آشو تامین کنه، در دوره بعد در واقع فعالین اقتصادی به سرعت تغییر خواهند کرد وزارت خودشون. خب پس بنابراین پایبند موندن به تعهدات همیشه یک موزل بالقوه است. در این زمینه اولیویر ویلیامسون میگه که یک سری مبادلاتی رو در نظر بگیرید که در معرض فرصت طلبی های پس از وقوع هستند. در صورتی وی حالت وین وین یا سودآور برای هر دو وجود خواهد داشت که قبل از در واقع توافق رسیدن اقدامات مناسب صورت بگیره. خب فردی عاقل در یک چانه زنی که به جای اینکه بگه که اگر فلانی این کارو کرد من این کارو در جوابش خواهم انجام خواهم داد، به جای این کار بیاد تعهدات معتبر رد و بدل کنه و کاری کنه که او از توافق خارج نشه، نه اینکه بگه که اگر شما این کار رو بکنید من اون کار رو خواهم کرد. این نظر ویلیامسون بود. خب پس بنابراین انتخاب دقیق نهادها منجر به کاهش مشکلات مربوط به پایبندی به تعهدات میشه. پس نیاز به مذاکرات پیچیده و طولانی هست که انگلستان این رو در 100 سال تمرین و تجربه کرد و ما متوجه میشیم که در یک دوره بسیار طولانی تونسته به اون نهادهای توسعه محور دست پیدا کنه. حسن شهرت و مسئله آینده نگری هم بهش اشاره کردیم که در بازی های تکراری پادشاه به حسن شهرت اهمیت میده و این کار منجر به پایبندی به تعهدات میشه. اما این عامل کافی نیست. در یک تحقیق جرمی بالو و گرس و گالز عنوان دادن که در شرایطی که بدهی فراوانی در کشورهای جهان سوم وجود داره، تکرار بازی به تنهایی نمیتونه از نقض تعهدات این پادشاه و مردم مراقبت کنه و بنابراین ترتیبات نهادی پیچیده تری لازمه. به عنوان مثال حاکمان قرون وسطا اهمیت زیادی به حسن شهرت میدادن وقتی که منابع مالی ثانویه و اغلب بزرگتری رو دریافت میکردن پیمان شکنی میکردن. خب سوال اینجا مطرح میشه که چرا حالا تکرار بازی به تنهایی نمیتونه مانع این پیمان شکنی بشه؟ جواب اینه که ترجیحات زمانی حاکم برخی مواقع تغییر پیدا میکنه. به قول مثال مصلحت نظام مطرح میشه، اینا درگیر یک سری جنگ هایی میشدن، انتظار بر این بود که انتظار در واقع فعالین اقتصادی حاکم از یک رفتار خاصی تبعیت کنه، دائم قوانین رو تغییر نده، یهو مسئله جنگ داخلی یا جنگ خارجی رخ میده، مسئله حفظ نظام مطرح میشه و همین اون توافقات قبلی و حاکم لغو میکنه و در واقع تغییر اساسی در این قوانین و مقررات ایجاد میکنه. مورد بعدی اینه که همزمان در شکل بازارهای آزاد باید در قدرت حاکم برای دستکاری قواعد اقتصادی یک سری محدودیت‌هایی اعمال بشه همزمان با در واقع گسترش بازارهای آزاد، که در واقع این مسئله به ما نشون میده که عملکرد اقتصادی موفق نیازمند همراهی نهادهایی که مداخله اقتصادی حکومت رو محدود کنه. اما یک مروری باید داشته باشیم بر شرایط انگلستان در دوره استیوارت ها که چگونه فقدان تعهد جدی در قبال حقوق وجود داشت. همونطور که حالا با مرور تاریخ رو میتونیم مشاهده کنیم، انتقال سلطنت از تئودورها به استیوارتها در سال 1603 رخ داد. در اون دوران مجلس یک سری وظایف محدودی داشت، یک سری مالیات هایی رو در واقع دولت به مجلس ارائه میداد و مجلس وظیفه تصویب اینها رو داشت. البته این مالیات ها محدود بودن، برخی مواقع استیوارت ها این رو نادیده نمیگرفتن، مخصوصا چارلز اول که در عمل بدون جلب نظر مجلس به کسب درآمد از راه های مختلف میپرداخت. در اغلب موارد هم همونطور که اشاره کردیم درآمد ها با مصارف همخوانی نداشت. مثلا دربار در سال 1617 با کسری 36,000 پوندی، یعنی تقریبا 10% از کل هزینه‌هاش روبرو شد. اما راه‌های جذب درآمد در دوران استیوارت ها خیلی جالب هستن. این استیوارت ها در اون زمان از فروش زمین‌های سلطنتی برای کسب درآمد استفاده می‌کردن که این نامه وقتی دیدن این ناکافیه شروع کردن به یک سری روش‌های عجیب و غریب. یکی از این روش هایی بود که بر درآمد های گمرکی افزودن، یعنی به شکل مالیات های جدید. مورد دوم این بود که قرضای وام میکردن از اصناف، از افراد مختلف، از در واقع ثروتمندان به شکل اجباری. خب این تقریبا شبیه مالیات بود، چون مگه ممکنه که فردی در واقع به پادشاه بگه من به تو وام نمیدم، وام رو میگرفت و مثلا قرار بود که در یک سال همراه با بهرهش این وام رو پس بده. مثلا چارلز اول در سال 1617 یک وامی رو دریافت کرد، اصل وام رو پرداخت نکرد، یک سال بعد بانک بهرهش رو پرداخت کرده بود و اصل وام رو تا سال 1624 به تعویق انداخت. بنابراین تقریبا شبیه یک مالیاته. یا اینکه امتیازهای انحصاری به افراد مختلف میفروخت به بهانه اینکه حق ثبت اقتدار در واقع لحاظ شده باشه، صنایع رقابتی رو به انحصاری تبدیل میکرد و سودی رو کسب میکرد. و خب میشه در اقتصاد الان ما میدونیم که کار منجر به رانجوی گروههای همسود میشه. خب در واقع اینم در واقع شبیه مالیات که سبب مالکیت سرمایه گذاری و سودافی آن رو منجر میشه. خب مورد چهارم خیلی جالب بوده، فروش القاب اشرافزادگی بوده که در واقع هم درآمد مستقیم داشت، هم با افزایش این کرسی های مجلس اعیان قدرت هر لرد در برابر تعدیه شاه کمتر میشد. خب لردهای جدید هم طبیعتا حامی شاه بودن دیگه، میتونستن در اون مجلس از شاه حمایت کنن و قدرت اون قبلی ها کمتر میشد و شاه پادشاه ها در دوره استیوارت ها تا انقلاب شکوهمند 1688 تعداد این اشرافزاده های تقلبی به دو برابر هم رسید. یا مورد پنجم در واقع شبیه مورد چهارم هستش که القاب مورسی مثل بارونز رو میفروختن و اون کردن که دیگه کمتر خواهیم فروخت و قیمت این رو رفته رفته کمتر میکردن و به افراد بیشتری میفروختن. خب ما هم مثل اینکه حالا در جامعه ما یکی بگی که در واقع لقب دکتر رو، لقب پروفسور رو، لقب آیت الله رو و همینطور لقب حاجی و کبلایی و اینا رو هم به همه بفروشیم و بنابراین همه رو اینجوری صدا بزنیم. در واقع من وقتی میان این مقاله رو میخوندم یاد اون در واقع خرید موبایل افتادم که وقتی اولین بار سیم کارت از راه اول رو میخریدیم 1 میلیون تومان بود، قول داده بودن که همین قیمت باقی بمونه، بعد ما دیدیم که 300,000 تومان هم پیش فروش کردن و الان با 5 تومان یک سیم کارت هدیه هم به ما میدن. خب این اتفاقات شبیهش در اون زمان هم رخ داد. مورد بعدی فروش معافیت ها بود. اون موقع به یک سری افراد یک سری معافیت هایی رو میفروختن که از یک سری قوانین یا در واقع محدودیت ها معاف بشن، در واقع این هم یک منبع درآمد. خب طبیعتا این گونه رفتارها منجر به تنازع در واقع اختلاف بین ثروتمندان و پادشاه شد که ثروتمندان نماینده هاشون رو داشتن در مجلس، مجلس سیستم شکایی هایی رو به پادشاه ارسال میکرد هر سری و بسیاری از مواقع پادشاه اینا رو قبول نمی کرد و مجلس رو کلا منحرف می کرد. خب یکی از این اختلاف ها بود که در 1624 قانون موضوع انحصار ها به تصویب مجلس رسید که در اون حق سوء استفاده از ثبت اختراع برای پادشاه از بین رفت. خب یعنی که دادگاه های حقوقی حقوق عرفی که اغلب مخالف پادشاه بودن اونا هم به مورد معروف به پرونده انحصارها رسیدگی کردن و استفاده درباره از انحصارها را غیرقانونی اعلام کرد. خب اما در این بخش میخوام یک مطلبی عنوان کنم. ما بعضی مواقع میگیم که نهادها منجر به رشد و توسعه اقتصادی میشه. من به نظرم این جمله درست نیست. باید عنوان کنیم نهادهای مناسب یا نهادهای در توسعه محور در راستای توسعه منجر به توسعه میشن. خب هم یه سری نهادهایی رو معرفی میکنیم که در واقع ابزارهای نهادی رو معرفی میکنیم که در اختیار پادشاه بوده و از اون برای تطمیع در واقع منافع خودش استفاده میکرده، برای کسب درآمد استفاده میکرده که ضد توسعه و ضد رشد بودن. یکی این بود که امتیاز ویژه سلطنتی داشتن این استوارت ها و از طریق یک سری بیانیه ها، احکام، سخنرانی ها هر حکمی روی مجلس تصویب میکرد اونها میتونستن به سادگی با این اون صدور حکم این در واقع مصوبه مجلس رو رد کنن. مورد بعدی یک سری تالاری وجود داشت به نام تالار برزیدگان. حالا تصمیم گیری نهایی در مورد امتیاز ویژه و تغییر دهنده آرای شاه، آرایی که علی افسانه می‌شدن رو بر عهده داشت. خب هر چی مجلس تصمیم کرد اینا تصمیم گیری نهایی ما سالار برگزیدگان بود و اونها رد می‌کردن. خب این هم در واقع یک نوع ابزار نهادی بود که دست پادشاه بود و همچنین یک سری قضات بودن که وظیفه‌شون این بود که با به میل شاه حکم صادر کنن. مثلا و اون قضاتی که نمی‌خواستن این کارو انجام بدن از کار اخراج می‌شدن، مثل کوک و کرو به دلیل اینکه امتناعی کرده بودن در این دوران مستقیم اخراج شده بودن. خب می‌بینیم که حقوق عرفی با اینکه مخالف شاه عمل می‌کرد ولی عملاً شاه با ابزارهای نهادی که در اختیار داشت به سادگی می‌تونست یا با انتشار بیانیه به نفع خود یا استفاده از تالار و برگزیدگان و یا قضات بتونه به سادگی خونسار کنه بیان در واقع احکام صادر شده علیه خودش رو و بدون نیاز به مجلس حکومت خودش رو به پیش ببره که این امر منجر به تضعیف قدرت نهادهای سنتی در مقابل ساختن دربار. خب جنگ داخلی رخ داد، جناح مخالف پیروز شد، قدرت در دست گرفت. این نهادهای مهمی که ناگوارترین رفتارهای شاه رو میشد به اونها نسبت داد رو اصلاح کرد. خب مثلا اصلاحات در اجاره داری زمین، سلطنت برچیده شد، مجلس اعیان اشراف منحل شد، این لردها اینها همه از این بودن و تالار برگزیدگان هم منحل شد. خب اینها در واقع یک سری اصلاحات افراطی محسوب می شدند. خب به تدریج بگرد افراد خواهان بازگشت پادشاه شده که در سال 1660 پادشاه به قدرت برگشت و در 25 سال بعد تا انقلاب خودکامگی خودش ادامه داد. ما داریم در مورد انقلاب انگلستان صحبت میکنیم، انقلاب های دیگه نداریم، اما ممنوعیت از ورود ویگ ها به مجلس رو این پادشاه مطرح کرد و عنوان کرد که ویگ ها که یک سری گروه هایی بودن که مخالف پادشاه بودن و در واقع فعالیت برجسته ای در مجلس داشتند، یه قانونی رد شد که در واقع خود پادشاه مطرح کرد که از این ویگ ها دیگه خیلی ها رو در واقع ولی اجازه ندادن، حالا نمیخوام یه اصطلاح دیگه به کار ببرم، اجازه ندادن وارد مجلس بشن و اونها از 104 نماینده ای که در سال 1680 وارد مجلس شد، تنها یکی دو تا عضو بسیار ضعیف وارد مجلس شد. و اما در اواخر دوره استیوارت ها یعنی قبل از انقلاب، این جیمز دوم پادشاهی بود به نام جیمز دوم که تعرض به حامیان خودش داشت و برخی مخالفین در واقع برخی از حامیان خودش رو از دست داد که اونها به جناح مخالف پیوستن. خب در واقع گام سوم چیه یا بخش سوم؟ بررسی تحولات نهادی پس از انقلاب. خب انقلاب شکوهمند رخ داد، یک سری نهادهای سیاسی ساختارشون تجدید پیدا کرد، عصر برتری مجلس مطرح شد و خب چرا مجلس برتری؟ خب طبیعتاً پادشاه یکی دو بار این انقلاب رو تجربه کرد، هر بار شدت انقلاب بیشتر بود و بنابراین این دیگه به این نتیجه رسیده بودن که دیگه مجلس میتواند در صورت منحل شدن دوباره یک انقلابی رو راه بندازه و پادشاه رو این سری در شرایط بدتری قرار بده. بنابراین مجلس برتری پیدا کرد، حق احساب رسی رو مجلس واگذار شد که چگونه که صرف مخارج دولت یا در واقع تحلیل بودجه دولت مجلس واگذار شد، اختیارات حقوق انحصاری سلطنتی کاهش پیدا کرد، تحت انقیاد حقوق عرفی شد و نظام قضایی استقلال پیدا کرد که پادشاه نمیتونست اینها رو عزل کنه و از اون نصف اینها تنها در صورت اقدام دو مجلس تمام و احیان ممکن بود. همچنین آزادی های سیاسی و حقوق سیاسی تقویه شد، چون قبل از اینکه انقلاب رخ بده پادشاه به بهانه های ماهی افراد مختلفی رو که به مشکل ایجاد میکردن در منافع پادشاه منافع اقتصادی بهانه های مختلف اینها رو انگیز در واقع دلال سیاسی بازداشت میکرد و حالا از اینها یک سری وثیقه هایی رو دریافت میکرد در برای آزادشون، وثیقه های مالی در واقع سنگین که نشون بده که هزینه مخالفت حکومت زیاده و بنابراین بعد از انقلاب آزادی های سیاسی مطرح شد که دیگر در واقع اینطور بهتر اینطور بگیم که آزادی های سیاسی که بعد از انقلاب مطرح شد منجر به آزادی های اقتصادی شد. خب بنابراین در گام بعد یا در بخش بعد بررسی میکنیم که چگونه کشور انگلستان تعهد به نزیانت از حقوق افراد داد. خب افزایش نظارت صاحبان ثروت در رفتار حاکم از طریق نمایندگان اونها در مجلس صورت می گرفت و بنابراین حذف سلطه یک جانبه شاه بر تصمیم‌گیری‌های مهم انجام شد. خب که این به دو طریق شده، این که همیشه مجلس با تغییرات عمده موافقت کنه، یعنی الزامیه این کار، مثلا اگه بخوام وام ها یا مالیات های تغییر بدم، و یک سری افراد هم که در واقع معروف بودن به صاحبان ثروت میتونن در مواقعی که منافع اقتصادیشون به خطر بیفته حق وتو داشته باشن و وتو کنن. و مورد دوم اینه که طرقی دولت از طریق اون قول و قرارهای خودش رو نقض میکرد از بین بره، اصلا دیگه نتونه قانون گذاری یک جانبه، یعنی بدون مجلس یه سری نهادها و ارگانهای دیگه ای هم داشته باشه که اونجا قانون گذاری صورت بگیره، همه در مجلس و نباید مجلس نادیده گرفته بشه. پادشاه نباید منابع مستقل داشته باشه، پادشاه باید برای درآمد، کسب درآمد، فقط و فقط وابسته به مجلس باشه و اگر در به منابع دیگری دسترسی پیدا کنه، یعنی اینکه مجلس برایش مهم نیست، بنابراین مجلس هم که نماینده صاحبان ثروت و مردم است و این دولت هیچ گونه وابستگی به مردم نخواهد داشت و همچنین از به قضات هم از دست دولت یا حاکم گرفته شد این اختیار. خب چه امید باید شد که خود تضمین بشه، یعنی واقعا پادشاه تن بده به این اصلاحات؟ یک این که ترس شدیدی داشت از اینکه برکنار بشه مجدد، گفتن که چند بار اصلاحات در واقع انقلاب ها رخ داده و هر بار شدیدتر میشد، و مورد دوم این بود که مجلس پذیرفته بود که منابع مالی مورد نظر پادشاه رو در ازای کسب اختیاری بیشتر مهیا خواهد کرد. اما این سوال مطرحه که چرا مجلس مثل پادشاه عمل نکرد؟ درسته که انگیزه های مجلس به اندازه انگیزه پادشاه بلند پروازانه و متکبرانه نیست، اما ممکن بود که مجلس هم همچین رفتاری رو داشته باشه، اما وجود در واقع نهادها مانع از این کار شده که مجلس هم به مانند پادشاه رفتارهای بلند پروازانه در پیش بگیره. به عبارت دیگه تنوع ذاتی دیدگاه ها در نظام مقننه موجب افزایش در واقع انگیزه های اقتصادی شد، موجب یا هزینه ارزای منافع شخصی از طریق بند مقررات دهقان رو زیاد کرد و اونها نتونستن، یعنی نمایندگان مجلس نتونستن به سادگی برای ارزای منافع شخصی گام بردارن. و مورد بعدی این که یه سری حتی به تو به یه سری فعالین سیاسی داده شد در داخل مجلس، این کار منجر به تفکیک قوا شد، اینکه بپردازیم به منافع شخصی در ازای فدای کردن منافع عمومی، باید هم زمان همکاری دربار، مجلس و دادگاه ها رو در پیش بگیریم، ضمن اینکه اگر تندتون مجلس قوانین رو عوض می‌کرد، خب در تقابل با دادگاه های مستقل نیست، در تقابل با اونها بود و حالا اگه یک گروه همزودی هم میخواست یک سری رانت‌هایی رو دریافت کنه، باید همزمان نظر شاه، مجلس و دادگاه ها رو جلب میکرد، یعنی به عبارتی که همه رو جمع میکرد، یه شام و مهمون یا بهداری به همه اینها میداد. خب مورد بعدی انقلاب مالی هست. انقلاب مالی جرقه هاش قبل از انقلاب انگلستان رخ داد، انقلاب 1688 رخ داد، استیوارت ها یک سری استقرارات هایی رو داشتن و بنابراین چون اینها میخواستن مخصوصا استیوارت های انتهایی، اونایی که نزدیک به انقلاب بودن، اصلاحات رو آروم آروم شروع کرده بودن، یکی از این اصلاحات قابل انتقال کردن سفته ها بود، ایجاد بانک انگلستان بود، بانک انگلستان و یه شرطی هم داشت که تا حاکم یا هر کسی دیگه نتونه وامش رو، وام قبلیش رو پرداخت کنه، نمیتونست وام جدید دریافت کنه، یک صندوقی هم به نام صندوق درآمدهای تخصیص یافته برای وام های ویژه ایجاد شد که وقتی نیاز مالی پیدا میکرده از اون صندوق ها برداشت کنن. مورد بعدی آزاد کردن سکه ها بود که سکه ها رو از در واقع مقدارش کم نشه، از در واقع سکه ها نیست نکنن، شبیه این کار رو دولت های فعلی به صورت در واقع یعنی اون کاهش سکه ها رو به صورت مال تورمی انجام میدن، به سادگی پولی که دست ما هستش رو نصف میکنن با چاپ پول. و مورد دیگه یعنی وام های دولت طی بازه 1688 تا 1740، حالا جدولش رو در زمان در صفحات بعدش رو خواهم داد، بعد از انقلاب شکومن رخ داد. در این دوره مشاهده می‌کنیم که پس از انقلاب شدت واماندهی به دولت افزایش پیدا کرد. خب چه اتفاقی افتاد که عرضه وام حالا که اجباری نبود به دولت اینقدر افزایش پیدا کرد تا ده ها برابر، که وضع مالی و اقتصادی دولت رو اونقدر زیاد کرد که به سادگی تونستن پیروز جنگ بین انگلستان و فرانسه بشن، در چندی مرحله منابع مالی فراوانی عاید پادشاه شد. علت اون هم این بود که دیگر چون پادشاه رفتارهاش قابل پیش بینی شده بود در سایه محدودیتی که مجلس قوانین و نهادها برای او ایجاد کرده بودند، بنابراین نمیتونست عملیات ماجراجویانه انجام بده، میتونست به تعهدات خودش عمل کنه. اعتماد نسبت به اون دولت افزایش پیدا کرده بود. همونطور این دولت نمیتونست تامین مالی تورمزا استفاده کنه، این من هم منجر به افزایش اعتماد دولت شده بود. ما میدونیم که وقتی تقاضا برای یک سری در بازارهای مالی افزایش پیدا کنه، نرخ بهره افزایش پیدا میکنه، مگه یکی سرمایه های صورت بگیره. و این دوره میبینیم که با همزمان با افزایش تقاضا برای وام که در وجود جنگ های بین انگلستان و فرانسه بود، نرخ بهره کم شد. این نشون دهنده افزایش اعتماد و نبود مخاطره کلی در رفتار دولت بود. شما جدول میتونید ببینید، مقایسه کنید انگلستان در دوره استیوارت و پس از انقلاب باشکوه رو میزان بدهی ها به شدت افزایش پیدا، یعنی اونی که دولت گرفته اینها به میلیون پوند هستن، سال به سال زیاد میشه و در سال 1750 مبلغ 78 میلیون پوند میرسه. ما اون چه دولت میسته در سایه این اعتمادی که مردم به اون داشتن بگیره. مورد آخر پیامدهای انقلاب شکوهمند در بازارهای سرمایه خصوصی هست. اینکه در واقع در بازار خصوصی چه اتفاق افتاد، اون مالکیت خصوصی هم ازش سیانت شد، بانک ها ظهور پیدا کردن و بهادار مطرح شد، شبکه بانکی رشد و گسترش پیدا کرد، بانک های دیدی مطرح شدن، فعالیت بانک انگلستان به این صورت بود که این سری حواله های تنزیل شده رو در واقع مطرح کرد، تولید کرد، سفته ها در گردش افزایش پیدا کرد، پول کاغذی مطرح شد چون اعتماد وجود داشت، شما سکه رو بردار میکردید و یک سری سفته به شما داده میشد و این چون اعتمادی نسبت به همچین دولتی که محدودیتی در رفتارش ایجاد شده و قابل پیش بینی شده رفتارش، در این صورت اعتماد به همچین دولتی افزایش پیدا میکنه و همچین حساب های برداشت در این بانک ها ایجاد شد. خب اما نتیجه گیری که ممکنیم از این بحث کنیم اینه که بین ظهور آزادی های سیاسی و مدنی و آزادی اقتصادی پیوندی ناگسستنی وجود داره و رفتار فرصت طلبانه یک حکومت در اغلب موارد با سوء استفاده از حقوق سیاسی مخالفان صورت میگیره. حکومت رو به قول و قرارهای خودش که اینکه مصادره نکنه دارایی ها رو یا بدهی ها رو پرداخت کنه پایبند میکنه، جایگاهی بود که حالا در انگلستان جایگاهی بود که صاحبان ثروت برای بیان حقوق خود از نمایندگانشون در مجلس به دست بیاره. به این ترتیب هر گونه تغییراتی فقط در صورتی بود عملی میشد که منافع صاحبان ثروت رو برآورده کنه. خب یک سری افراد هم که قدرت به تو داشتن تعدادشون هم بیشتر شد، پس بنابراین بیشتر میتونن از تعرض سیاسی خودشون رو از تعرض سیاسی محافظت کنن. اما درس اصلی که میتونیم از این پژوهش بگیریم اینه که نهادهای اصلی دولت انتخابی، یعنی مجموعه‌ای بدون ابهام از چندین صاحب حق به تو در کنار تقدم حقوق اروپی بر مناسبات اقتصادی، در نهایت تأثیری بیچونه چرا بر نزاع بر سر مهار کردن قدرت دولت دارد. توفیق صاحبان دارایی و تجار به شکلگیری نهادهایی منجر شد که همزمان به تخفیف انگیزه های دربار برای یافتن منابع درآمدی جدید به تغییر چشمگیر در رفتار دولت کمک کردند. هرچند این نوع آوری های نهادی نتوانست افول قدرت دربار و قدرت گرفتن مجلس در نیمه بعدی قرن 18 را پیش بینی کنند، ولی به خوبی در برقراری توازن قوا در دوره 60 ساله پس از آن موفق بود. تا تعهدات نهایی انگلستان در آن دوره در مورد استقامت از حقوق نسبت به قرن قبل از آن یا در مقایسه با سایر حکومت‌های مستبد در قاره اروپا بسیار معتبرتر بود. شواهد مربوط به بازارهای سرمایه به خوبی این مدعا را تایید می‌کنند. اگر بخوایم در یک جمله عنوان کنیم، اینه که اگر دولتی مقید به یک سری قواعد، قوانین و نهادهایی بشه، در این صورت رفتار و فعالیت‌های او قابل پیش‌بینی میشه برای فعالین اقتصادی و بنابراین آنها میتونن پیش‌بینی کنن رفتارهای دولت رو و به سادگی برنامه‌ریزی کنن و این کار منجر به افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در برخی برها حتی دیدیم که بازی کاهش نرخ‌های بهره برای افزایش سرمایه‌گذاری میشن و این بازی کاهش نرخ بهره و کار اقتصاد رو در مسیر رشد توسعه قرار میده و نهادهای جدید طبیعتاً میتونن اقتصاد رو در مسیر رشد توسعه قرار بدن و تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده دارم.
سپاسگزارم از آقای دکتر حسینی بابت ارائه خوبی که داشتن. ما از آقای دکتر رنانی خواهش میکنیم اگر که صحبتی هست بفرمایند تا بعد بریم سر پرسش و پاسخ با دوستان و همراهان گرامی. آقای دکتر رنانی اگر صدای بنده رو میشنوید سلام خدمتتون عرض میکنم، خواهش میکنم که بفرمایید، در خدمت شما.
سلام و خیر مقدم عرض میکنم به دوستان حاضر در جلسه. بسیار خرسندم که 12 نشست کافه توسعه رو خدمت دوستان و عزیزان هستیم. متشکرم از مترجمه توانمندمون آقای اصلان قوچانی که ترجمه بسیار شسته و رفته و تمیزی رو از این مقاله آماده کردن. متشکرم از آقای دکتر حسینی که ارائه خوبی رو داشتن. متشکرم از آقای تیموری که ویرایش مقاله رو به خوبی انجام دادن و متشکرم از دوستان پویش فکری به ویژه آقای امیر حسین پوره که مدیریت این برنامه ها رو بر عهده دارن. خوشحالم که دوستان عزیزی در جلسه هستن، به ویژه دوستانی از کشورهای مختلف. این مقاله از کارهای تیپیک نورسه و یه چارچوب تحلیلی شسته و رفته‌ای داره که به درد تحلیل سالهای پس از مشروطیت ایران میخوره و در واقع تحولاتی که 330 سال پیش در عرض کنم که انگلستان شروع شده، ما شبیه اون رو در 110 سال پیش دقیقا یک سوم زمان اونها شروع کردیم، ولی خب تحولاتی که بعد از مشروطیت رقم خورد خیلی جاهاش برای استقرار نهادهای تعهد آور شکست خورد و همچنان ما داریم در یک دوره گذار دست و پا میزنیم. پیشنهاد من اینه که یکی از دوستان پویش یا حتی اگر دوستان دیگری از خارج پویش علاقه مند هستند این مأموریت رو بر عهده بگیرن که در چارچوب تحلیلی این مقاله ای رو برای ایران پس از مشروطیت و گلوگاهایی که ما در ایجاد تعهدات پایدار حکومت نسبت به جامعه شکست خوردیم بر عهده بگیرن و شاید بتونیم روشنگری هایی در این زمینه بکنیم. سخن من در این مرحله تمامه و منتظریم تا نظرات دوستان رو بشنویم. خود من یه سوال دارم از آقای قوچانی مترجم مقاله که چرا کانستیتیوشنز رو در عنوان مقاله قانون اساسی یا قوانین اساسی یا نظامنامه ها ترجمه نکردن و تشکل ترجمه کردن؟ متشکرم.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر رنانی. اگر که آقای قوچانی صدای منو میشنون میخوان پاسخه آقای دکتر رو بفرماین تا بعد با بقیه دوستان باشین با صحبتایشون که قطعا استقبال خواهید کرد از نظرات دوستان و همراهان گرامی. آقای قوچانی در خدمت شمایید. آقای قوچانی
سلام عرض می‌کنم خدمت کلیه پویش یا مهمانان آقای دکتر. کانستیتوشن اصلا وقتی جمع باشه که خب نمیشه قانون اساسی ترجمه شد، وقتی چون اینجا کانستیتوشنز گفته و یه ذره هم اول مقاله، خب ما همون وقت که شروع میکردیم که این واقعا ما دل ما هسته براش چیه و این شد قوانین اساسی، هم اول کار شاید به نظرم قوانین اساسی باشه، یعنی جمع کن نه به معنای قانون اساسی، به معنای اون قوانین پایه کشور. وقتی پیش میرفتیم تو مقاله معلوم میشد که منظور همون نهادهای تشکلانه، یعنی که از معادلهای خود کانستیتیوشن تشکل یا نهاد هم هست.
بله سپاسگزارم از آقای بوجانی. کافه توسعه جایی است برای ایجاد گفتمانی فراگیر در حوزه اندیشه توسعه در ایران. با هم می‌پرسیم و می‌شنویم. گرامی، اگر که خواستار طرح سوال یا نظر یا صحبتی هستند اعلام آمادگی بفرمایند، هم از آقای دکتر رنانی هم از آقای دکتر حسینی که زحمت ارائه مقاله رو بر عهده داشتن تا ما در خدمتتون باشیم، وارد گفتگو با دوستان و همراهان عزیزمون بشیم. خواهش میکنم اگر کسی خواستار صحبت هست اعلام آمادگی بفرمایید تا دوستان من میکروفونشون رو بزنن. آقای دکتر رنانی اگر صحبت شما هست با آقای دکتر حسینی یا خدای دکتر حسینی، اگر که جمع‌بندی دارن راجع به موضوع ما در خدمت هر کدوم دوستان که صلاح میدونن هستیم. آقای دکتر رنانی خواهش میکنم.
عرض کنم خدمتون که نکته ای که من میخوام توضیح بدم تکمیل این چارچوب تحلیلی نورس هست، اینه که نورس در مورد عدم پایبندی به تعهدات از طرف دولت، حالا یه بخشی از داستان به خاطر فقدان قوانین پایه بوده، فقدان نظام نامه ها و تعهدات و نهادها و تشکل های الزام آور که باعث می شده در مقابل دولت دیکتاتور یا اقتدارگرا در واقع سر از خود تغییر رویه بده، تصمیماتش رو عوض بکنه یا قوانین رو تغییر بده. در مورد کشور ما این البته در دوره‌های دیکتاتوری هم باره وجود داشته، در دوره قبل از مشروطیت که اصولا خارج از بحث ماست، چون که در واقع دوران استبداد تاریخی ایران ویژگی ذاتیش فقدان قانون بوده دیگه، خود دیکتاتور یا مستبد معیار قانونمندی بوده و معیار قانون بوده. بعد از مشروطیت که ما قانون اساسی پیدا کردیم و به سمت نظم و نسق رفتیم، هم در واقع دولت‌های استبدادی اجازه ندادن که قوانین حرمت پیدا بکنه. صدای من رو دارید؟
بله دکتر، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، اجازه ندادن که قوانین حرمت پیدا بکنه، به ویژه در دوران نیمه دومه حکومت رضا شاه. در دوران محمد رضا شاه یک کمی ما به سمت در واقع حاکمیت قانون حرکت کردیم، خیلی تدریجی و کند، حداقل در حوزه‌های غیر سیاسی. انقلاب اسلامی به ویژگی جدیدی رو آورد در داخل ساختار سیاسی و نظام تدبیر ما، این بود که جدایی از این که قوانین عوض شد و مکرر قوانین بسته به نیاز حاکم تغییر کرد و ما امروز با حجم عظیمی از قوانین مازاد و دست و پاگیر روبرو هستیم، جدای از این ویژگی، برای اینکه این ویژگی رو خوب دستتون بیاد اینجوری عرض میکنم که یک روزی یک شهرداری به من گفت که ما هر کاری رو که بخوایم انجام بدهیم تو قوانینمون براش میتونیم قانون پیدا کنیم، ماده واحد ماده پیدا بکنیم. هر کاری هم که بخوایم انجام ندهیم باز تو قانون میتونیم براش راهکار پیدا کنیم که چگونه انجام ندیم. یعنی این حجم از گل و گشادی قانون به نوعی مفهوم بیقانونی رو داره، به نوعی مفهوم بیقانونی. قوانین اضافی مثل خیابان کشی اضافی در شهره. اگر هیچ خیابونی نباشه در شهر، همه باید سر جای خودشون بایستن، هیچ کس از خونه نمیتونه بیاد بیرون، از کوچهش نمیتونه بیاد بیرون، چون خیابونی نیست، همه جا بنبسته، بنابراین تحرک متوقف میشه. ولی اگر تعداد قوانین هم تعداد خیابون‌ها و کوچه ها هم خیلی زیاد بشه، بخش اعظم وقت مردم در گذر از چهار راه‌ها و تقاطع‌ها تلف میشه. بنابراین قانون هم یک حد بهینه‌ای داره. پس یک مسئله حجم عظیم قوانین متنوع و متغیر بود که یک عدم تعهد ساختاری ایجاد کرد. نکته دیگری که در جمهوری اسلامی رخ داد این بود که ساختار در واقع غیر همگن قدرت، یعنی استقرار حکومت نفوذهای ناهمگن، باعث شد که تغییراتی که در دولت‌ها بخش‌های مختلف حاکمیت رخ می‌داد بسته به جناح حاکم تفسیر متفاوتی از قانون ارائه بشه، یا تمایل حاکم به اجرای این قانون یا آن قانون تغییر بکنه. بنابراین ما با دو تا عارضه روبرو شدیم که هر دو عارضه از جنس عدم تعهده. یعنی در انگلستان شما با یک حکومت مستبد روبرو هستید که مسئلش اینه که یا قانون نیست یا قوانینی که هست بهش پایبند نیست. اما در فراز و فرود پس از مشروطیت که ما داشتیم به این سمت حرکت میکنیم که قانون شکل بگیره، تعهد شکل بگیره، ما یک مرتبه به یک تحولی برخوردیم به نام انقلاب اسلامی که دو تا مسئله تعهد شکن و بی‌ثباتی آور رو وارد ساختار اقتصادی و سیاسی ما کرد که عبارت بود از تنوع غیر قابل تحمل قوانین و دیگر ساختار نفوذ ناهمگن نظام سیاسی که باعث میشه با تغییر دولت و تغییر مسئولین نوع تفسیر، نوع برداشت و تمایل به اجرای قوانین تغییر بکنه. این معضلی است که ما الان باش رو برویم و در واقع باید با این نگاه بگیم ما الان در واقع نیمه قرن 17 هستیم در مقایسه با تحولاتی که در انگلستان رخ داد. فعلا این توضیح کفایت میکنه.
ممنونم آقای دکتر. دوستان خانم فرناز عدالت از ونکوور با ما هستن ولی میکروفونشون مثل این که وصل نیست. اگر صدای بنده رو میشنوند برای صحبتشون نیاز هست که میکروفون دستگاهشون وصل کنند. اگر این مشکل حل بشه ما آمادگی داریم که صحبتشون رو بشنویم. آقای دکتر حسینی، اگر که شما نظری راجع به مباحثی که مطرح شد توسط آقای دکتر رنانی هست در مورد اپلای این مقاله‌ای که مطرح شد راجع به بعد از مشروعیت توی کشور خودمون، خواهش میکنم که بفرمایید.
سلام مجدد دارم خدمت استاد عزیزم جامعه دکتر نمون. در واقع مباحثی که برمودم بسیار مفید بود برای بحث تکمیلی این ارائه. اون چی که میخوام مجددن حالا در خلال ارائه بهش برداختیم و میخوام مجددن بهش تاکید دارم این که برای این که یک در واقع انقلابی یا یک سری اصلاحات نهادی موفقیت آمیز بشه، ما در این تجربه انگلستان مشاهده کردیم که نباید نهادهای مختلف قانونگذاری در یک جامعه وجود داشت باشه. حالا در وقت کشورها یکی دو تا نجس اعیان و اشراف یا سنا یا کنیم یا جای دیگه. اما حوزه وظایف اینها مشخص همونطور که آقای دکتر می‌فرمایم در واقع و همونطور که اگر به برخی از متون حقوقی نگاه کنیم برای هر قانونی یا میشود یا نمیشود وجود نداره. ممکنه با یک سری تفسیرهای های همچین قانونی در واقع قابل پیاده سازی باشه، یک سری تفسیرهای دیگه به راحتی بشه یک فعالیت دیگه رو قانونی علمدار کرد. بنابراین علت این هم وجود نهادهای بسیار زیاد در یک کشور هست. مثلا در کشور نهادهای مختلف قانونگذاری از مجلس تا شورای نگهبان تا حالا دیگه نهادها رو دیگه من نمیشمارم، شما همتون خودتون میدونید که نهادهای مختلفی وجود دارن برای این کار که در واقع مختلف اشکالات مختلفی در مسیر در واقع اعتماد سرمایه گذاران نسبت به عملکرد دولت پیش بینی پذیر کردن رفتار دولت ایجاد میکنن. مورد بعدی که در این مقاله خیلی بهش در واقع توجه شد این که در چند دوره که انقلابی های پیروز میمدن سر کار افراطی‌گری هایی رو از خودشون نشون میدادن. به عنوان مثال در اون دوره که پیروز شدن در خلال سالهای 1960 قبل از سالهای 1960 اومدن و اصلا سلطنت رو منحل اعلام کردن. ما همچین موردی رو در کشور خودمون قبل از انقلاب اسلامی داشتیم، مثلا افراد مثل مصدق رو پیروز میشدن و اعلام میکردن، حتی شاه رو هم یک سری کودتا، خیلی هم معتقدن که مصدق کودتایی رو علیه شاه اجرا کرد و بنابراین یک سری افراطی‌گری هایی رو برخی مواقع اون پیروزان انقلاب رخ میدن که منجر به افراطی‌گری بیشتری از جانب حاکم یا شاه میشه که اصلاحات ملایم راضی نیستن. خود انگلستان چند سال طول کشید تا اینکه تونست به دموکراسی مورد نظر خودش دست پیدا کنه. و نکته بسیار مهم دیگه این که پادشاه نباید به منابع مالی مستقل از مصوبات مجلس دسترسی داشته باشه. این کار منجر به این میشه که توجهی به خواسته های گروه های در واقع اصناف یا کارکنان یا مردم عادی یا صاحبان ثروت و دارایی ها توجهی نشه. حالا در کشور ما که دولت یک سری منابعی رو در اختیار داره که دولتی که مثلا مردم انتخاب میشه، ولی حاکمیت میکنه یک سری درآمدهای دیگه ای هم داشته باشه. نکته دیگه این که در انگلستان در اون دوره مجلسیان نمایندگان صاحبان ثروت بودن و نمایندگان پادشاه نبودن. در اون واقع همه نمایندگان مخالف پادشاه بودن، چرا که اونا نمایندگان ثروت بودن و شاه ثروت صاحبان در واقع ثروت رو مورد تهدید قرار میداد و بنابراین نمایندگان اونها در مجلس بودن که از اون حقوق دفاع میکردن. میشه حالا تا یه حدودی به این نکات توجه کرد و ریز شد در مباحث مربوط به انقلاب انگلستان و حالا انقلاب هایی که در کشور ما رخ داده. نکته مهم اینه که نباید انتظار داشت، خود انگلستان خود فرانسه در چندین مرحله یک سری اصلاحاتی انجام دادن و در هر مرحله به این نتیجه رسیدن که اون نهادها یا قوانین ایدئالشون کدوم هستن و به اون اصول دست پیدا کردن. در یک جمله خیلی زیبا از خود آقای دکتر رنانی من خاطر دارم که عنوان میکنه دموکراسی یعنی تمرین دموکراسی، یعنی اون باید این کار در واقع رفت و برگشت ها بین پادشاه و مجلس صورت میگرفت تا انگلستان به اون نقطه ایدئالش برسه و بنابراین هیچ وقت نباید از تمرین دموکراسی مایوس بود. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از آقای دکتر حسینی. آقای دکتر رنانی اگر که صحبتی هست در خدمت در حضور شما هست، خواهش
می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که توضیحات‌های دکتر حسینی توضیحات خوبی بود و در هر صورت توسعه بدون گذار طبیعی از مراحلش امکان پذیر نیست و هیچ نسخه شورتکاتی وجود نداره. اینکه ما میان بر برویم وجود نداره. مثل اینکه بخوایم یک کودکی بگیم 7 سالگی به بلوغ برسه، اگر چنین راهکاری وجود داشته باشه حتما به بچه آسیب میزنه. اگر بخوایم با دارو و با تغذیه ویژه بچه رو سرعت بدیم بلوغش رو، حتما به جنبه های دیگری از وجودش ضربه میزنه. توسعه همین جوریه، حتما باید مراحل خودش رو طی بکنه و یک جامعه آرام آرام تو مسیر بلوغ قرار بگیره و بالغ بشه. در واقع توسعه یافتگی معنیش بلوغه، یه جامعه به بلوغ میرسه. پس سوال اینه که ما چرا تلاش میکنیم، اینقدر میدویم، تلاش میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، انقلاب میکنیم که به توسعه برسیم. در واقع تلاش های ما در جهت کاهش موانع باید باشه. اونجاهایی که ما خواستیم تلاش کنیم، تسریع کنیم، تخریب میکنیم. ولی اگر موانع رو برداریم و اجازه بدیم رشد طبیعی رخ بده، توسعه بهتر و سالمتر محقق میشه. بذارید مثال بزنم. رضا شاه با حذف اجباری حجاب، یعنی کشف اجباری حجاب، میخواست این فرایند رو تسریع کنه، یعنی حضور زنان رو در جامعه تقویت کنه، تسریع کنه و بنابراین بسترهای مدرنیته رو آماده بکنه. این حرکتش باعث مقاومتی شد که اون مقاومت میتونیم بگیم نهایتاً توی بستر تاریخی با عوامل دیگری ترکیب شد و به انقلاب اسلامی انجامید. ولی اگر رضا شاه به جای تلاش برای این که این کودکی که هنوز آمادگی نداره رو بخواد با زور بالغش کنه، به جای این کار اومده بود و موانع حضور زنان رو برمی داشت، مثلا سواد رو، کاری که البته کرد با یک وقفه ای، سواد رو در جامعه اول گسترش می داد، اجازه می داد با سوادی گسترش پیدا بکنیم، تسهیلات لازم برای حضور دختران در مدارس ایجاد می کرد، یعنی مدارس دخترانه فراوانی می زد که دخترها بتونن با حجاب بیان سر کلاس، نه بدون حجاب، یا دانشگاه هایی میزد که خانوم ها بتونن با حجاب بیان، یعنی به ارزش های جامعه احترام میگذاشت ولی تسهیل میکرد که جامعه با همون ارزش ها بیاد تو بازی توسعه. ما یک فرایند طبیعی تر بلوغ تکامل اجتماعی رو میتونستیم تجربه کنیم. یعنی اگه دختران ما خیلی از خانواده مذهبی دخترانشون رو بیش از دبستان نمیذاشتن درس بخونن و بعد شهری ها بیش از دبیرستان نمیذاشتن درس بخونن، در بعد از انقلاب بود که خانواده ها چون احساس امنیت کردن تو دانشگاه ها اجازه دادن دختراشون برن دانشگاه و هجوم آغاز شد. این هجومی که بعد از انقلاب به دانشگاه آغاز شد میتونست در دهه 20 و 30 رخ بدهد، به شرطی که اونجا مدارس و دبیرستانها و دانشگاه ها به گونه ای طراحی میشد که همه قشرهای جامعه از مذهبی و غیر مذهبی راحت بتونن با حفظ ارزش هاشون بیان. این رو میگه ما تسهیل فرایند مشارکت زنان در جامعه. اون کاری که رضا شاه میکرد در واقع مداخله بود، مداخله فعال بود. در فرایند توسعه مداخله فعال خیلی وقت آسیب میزنه، ولی در واقع بگیم هدایت یا تسهیلگری راه رو باز میکنه. توی اصولا امور اجتماعی مداخله و کنش مداخله گرانه خیلی وقتها راه رو میبنده، ولی تسهیلگری راه رو باز میکنه. خب ببینیم که دوستان در چه وضعیتی هستن و سوالی داره یا نه.
آقای حقیقی سلام، بر شما خواهش میکنم که بفرمایید.
سلام میکنم خدمت تمام دوستان و اساتید محترمی که چند جلسه هست در خدمتشون هستم. در مورد صحبتی که آقای دکتر رنانی فرمودند، بحث تسهیلگری و در واقع آماده کردن فرایندها برای توسعه، کاملا حرف درست و منطقی هست. منتها مشکلی که در کشور ما در طی تاریخ حالا 150 ساله بعد از مشروطه معمولا ما باهاش مواجه بودیم که شاید همین یه مقداری مردم و نهادها رو سردرگم کرده از لحاظ چگونگی در واقع مواجهه با روش‌های تسهیلگری در امر توسعه، این هست که ما به نظر میاد در توی این دوران گذاره حالا 150 کمی کمتر یا بیشتر دوچار یک دورهای تسلسل باطلی شدیم و هر زمان که میایم به سمت فرایند توسعه حرکت بکنیم یا حداقل در ظاهر اینجور به نظر میاد که داریم مسیری رو طی میکنیم که نهایتاً به توسعه ختم بشه، به دلایل متعدد که حالا بعضی از دلایلش بحث حاکمیتی هست، بعضیاش نه اصلا بحث فرهنگی خود جامعه ما هست، این اتفاق نمیفته و مجدداً این دور باطل طی میشه، یعنی باز برمیگردیم سر نقطه اصلیمون و باز دوباره همینها رو شاید روش فکر میکنیم، بحث میکنیم، مطالعه میکنیم و دوباره همین اتفاق میفته. یعنی من فکر میکنم شاید یه علت این که خیلی از ماها یا خیلی از حتی کسایی مثل حتی رضا شاه که دکتر رنانی ازشون نام بردن، بعضن دنبال مسیرهایی بودن که در واقع به جای تسهیلگری تسریع هم در کار انجام بدن، همینه که ما می‌بینیم ما زمان خیلی طولانی هست که واقعا منتظر میشیم. 150 سال زمان کوتاهی نیست، حالا نمیشه گفت در طی تاریخ زمان خیلی طولانی هم هست، ولی واقعیتش اینه که آیا اگه ما نگاه کنیم از 150 سال پیش به این ور، الان بعد از 150 سال واقعا اونجایی هستیم که باید بعد از 150 سال میبودیم یا نه؟ و در نهایت من فکر میکنم در کنار تمام روش‌های تسهیلگری که الان هم شاید در اگر هست که آیا همه روش‌هایی که ما پیش گرفتیم نهایتا در شرایط حاضر تونسته ما رو تسهیل بکنه برای رسیدن به توسعه، روش‌های دیگری هم که در کنار تسهیلگری بتونه تسریع بکنه این قضیه رو واقعا میتونه وجود داشته باشه، چون شاید علت این که جامعه میره به سمت یه چیزی به نام انقلاب و به سمت چیزهایی که یه تغییر عمده‌ای رو در مدت زمان کوتاهی به زور یا با هر شکل دیگه‌ای در واقع غالب بکنه بر اجتماع، شاید یه علتش همین باشه که جامعه واقعا به یک بن‌بست میرسه. جامعه میبینه که بعد از این همه سال زمانی که سعیش بر این هست که یک مسیر صحیحی رو در جهت توسعه، حالا چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ فرهنگی، چه از لحاظ اقتصادی طی بکنه، وقتی نمیرسه به اونجا نهایتاً به این نتیجه میرسه که شاید گرزار از این بن‌بست یه جورایی روش‌های غیر از روش‌های تسهیلگری هست، به اون نحوی که حالا توی در واقع سخنان دکتر رنانی ما در واقع شاهدش بودیم. من فکر کنم شاید یه مشکل داریم. حالا خواهش که دارم از اساتید که واقعاً آیا ما این دور باطل رو مدام باید طی بکنیم و چه تضمینی وجود داره اگه چون همیشه هم توسعه یه محور توسعه مردم هستن، ولی اصل محور توسعه من فکر کنم حاکمیت ها باشن، که حاکمیت و در واقع یک این صحبت خود آقای دکتر رنانی هست که یک بزنگاه های تاریخیه که حاکمیت و مردم همزمان خواستار توسعه بشن و این اتفاق بیفته. واقعا متاسفانه ما ظاهرا توی بزنگاه تاریخی چه قرار نگرفتیم تا الان، و مشکل بزرگتر ما اینه که به نظر میاد ما در آینده هم قرار نخواهیم گرفت به این زودی ها توی این بزنگاه تاریخی. واقعا چه فکری به حال این قضیه میشه کرد؟ ممنونم و ببخشید اگه طولانی شد صحبت.
ببینید، بزنگاه تاریخی اسمش روش هست، بزنگاه تاریخی یعنی یک تصادف تاریخی، یک حادثه است. و البته این بحث بزنگاه تاریخی در واقع ربع قرن اخیر مطرح شده که توسعه به غیر از همه شرایطی که لازم داره، سرمایه میخواد، سرمایه انسانی میخواد، یک حکومت ملی میخواد، یک عرض کنم که حکومت توسعه خواه میخواد و غیره و غیره، ولی یه بزنگاه تاریخی هم میخواد که اون بزنگاه یک مرتبه در واقع سوزن این ریل رو، مثل وقتی که قطار به یک نقطه سوزنبانی میرسه، سوزن این ریل رو عوض بکنه. اینجایی که سوزن عوض میشه، تغییر جا به جایی ریل چند سانتی متره، یعنی این سر ریل چند سانتی متر فقط جا به جا میشه، ولی چون زاویه ایجاد میکنه، بعد از مدتی قطار کیلومترها از مسیر قبلش فاصله میگیره. بزنگاه‌های تاریخی اینجوری هم که یک تغییر کوچکی ایجاد میکنن، ولی روی ریلی میفته جامعه که هم افزا میشه و در بلند مدت مسیر جدیدی رو میره. مشکل ما یعنی به زنگاه تاریخی انقلاب نیست، به زنگاه تاریخی یه حادثه بزرگ نیست. دقت کنید، خیلی وقتا ما توی به زنگاه تاریخی دنبال یک حادثه بزرگ میگردیم. نه، میتونه یه حادثه کوچک باشه اون به زنگاه تاریخی. مثال میزنم، مثلا وقتی که احمد شاه از ایران رفت، رضا شاه رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد و از ایران رفت به سفر اروپا، قرار بود برگرده و بعد از یه مدت کوتاهی قرار بود برگرده. خب رضا شاه اینجا استقرار پیدا کرده بود، قدرتش هم قدرت بزرگی شده بود. توی برگشت مردد شد، یه عده‌ای تشویق می‌کردن که برگرده، یه عده‌ای می‌گفتن نه بر نگرد و رضا شاه شما رو به قتل می‌رسونه، حکومتت رو منقرض می‌کنه و شما هم آسیب می‌بینی. و توی این گفتگوها نهایتاً احمد شاه هم سنش کم بود، هم تجربه نداشت، هم ناز پرورده بود، تصمیم گرفت بر نگرده و عرض کنم که همین باعث شد که شرایط رو آماده کرد که رضا شاه تغییر حکومت بده و عرض کنم که سلسله قاجار به پایان برسه. شاید اگر سلسله قاجار مونده بود و پادشاهی مثل احمد شاه که نسبت به قاجاران فرد فرهیخته‌ای بود، تحصیل کرده بود، دموکرات منش بود، اومده بود سر کار، ممکن بود که خب چون سنش هم پایین بود چند ده سال حکومت کنه و در این چند ده سال حکومت در یک فرایند تدریجی و آرام ما به سمت یک مدرنیزاسیون و یک مدرنیته طبیعی تری حرکت کنیم. یعنی کاری که رضا شاه سعی کرد در 10-15 سال انجام بده، اگر در 30-40 سال با یه روند آرامی مثلا تحت حکومت احمد شاهی انجام می شد، ممکن بود مسیر مطمئن تر پیش بره. پس این بزنگاه، این حادثه کوچولو، تصمیم کوچولویی است که احمد شاه میتونست بگیره. بذارید مثال دیگه ای رو بزنم. در ملی شدن نفت، خب روند حوادث به گونه ای رفت که شاه احساس کرد که مصدق داره به سمت، عرض کنم که، خلع او از سلطنت حرکت میکنه و در واقع تحولات خیابانی هم این رو نشون میداد و علت اینکه شاه رفت هم ترس از این بود که آسیبی نبینه. شاید اگر مصدق در اون لحظات آخر میرفت فرودگاه بدرقه شاه و در گوش شاه به او اطمینان میداد که من اوضاع رو ساکت میکنم، شما برگردید، اطمینان هایی به شاه میداد و شرایط خروج شاه رو هم آرامتر فراهم میکرد و شاه وقتی از ایران خارج میشد، سفارت ایران میرفت در فرودگاه به استقبال شاه، ماشین شاه میرفت فرودگاه و شاه رو میبرد به هتل به جای اینکه شاه تاکسی بگیره و بره هتل. همین حرکت کوچک که میتونست گذشتی از طرف مصدق، یک فروتنی از طرف مصدق باشه، وحشت شاه رو زایل میکرد و باور نمیکرد که دیگه اخراج شده و نمیتونه برگرده و چاره ای نیست جز کودتا. شاید تأمل میکرد میذاشت اوضاع باثبات تر بشه. پس یه حرکت کوچک توسط مصدق میتونست یک بزنگاه تاریخی ایجاد بکنه، یک بزنگاه تاریخی. بنابراین وقتی صحبت از بزنگاه تاریخی میکنیم، الزاماً حوادث بزرگ نیست، بلکه تغییراتی است که یک سوزنبان عاقل میاد و این در واقع نوک یا سر ریل رو یک کمی تغییر میده، ولی این در بلند مدت میتونه یک تحول عظیمی ایجاد بکنه. باز بذارید مثال بزنم. قرار بود که بختیار برود دیدار امام در پاریس و راجب انتقال حکومت گفتگو بکنه. همه چیز آماده بود. بخشی از حواریون امام مخالفت کردن و به امام گفتن که بگید آقا استعفا بده تا شما بپذیرید. شاید اگر این کار رو نمی کردن، چون قرار قبلش قرار نبود، پذیرفته بودن که این دیدار صورت بگیره، یه مرتبه یه عده‌ای نشستن و به اینجا هم بند رسیدن و به امام پیام دادن که آقا بگید استعفا بده تا من شما رو بپذیرم. شاید اگر این حرکت کوچک رخ نمیداد و یه مقداری دموکرات‌تر و با گذشتر انقلابیون ما نگاه میکردن و انحصارگرایان عمل نمیکردن، بختیار رفته بود و با امام به یه تفاهمی رسیده بود و انتقال حکومت آرامتر و با تنش کمتری صورت میگرفت. از اون طرف هم شاید وقتی که امام شرط گذاشتن که به شرطی بختیار رو میبینم که استعفا بده، اگر بختیار گذشت کرده بود، فروتنی کرده بود و استعفا داده بود و رفته بود، شاید همونجا در جا امام حکم نخست وزیری بهش میدادن و شاید نقل و انتقالات انقلاب با هزینه کمتری و بدون درگیری و بدون کشته‌ها رخ میداد و ما پس از انقلاب آرامتری میداشتیم. عرضم اینه، به زنگاه‌های تاریخی الزاماً حوادث بزرگ نیست و خیلی وقتا با تصمیمات کوچک افراد مؤثر و صاحب قدرت میتواند یک بزنگاه تاریخی شکل بگیره. خب متشکرم. ببینیم دوستان در چه وضعیتی هستن.
سرکار خانم عدالت هم سوالشون رو مکتوب برای ما فرستادن که این سوال رو من از آقای دکتر حسینی خواهم کرد. فقط یه نکته‌ای که به نظرم اومد که شاید یه به نوعی به فلسفه وجودی پویش فکری توسعه هم برگرده، اینه که شما زمانی که از تسهیل توسعه صحبت کردید، حالا با ذکر مثال هایی که داشتید، به نظرم اومد آنچه که باعث تسهیل خواهد شد گسترش معرفت در جامعه هست، گسترش معرفتی که آلترناتیوهای دیگری رو در نظر عموم مردم میاره و مردم میتونن به چیزهایی غیر از آنچه هست فکر کنن و در آن راستا گام بردارن. اما سوالی که پیش میاد اینه که آیا با ارتباط دانش و قدرتی که فوکو مطرح میکنه و دولت‌های خودکامه‌ای که به بیان دکتر کاتوزیان توی ایران مستقر بودن، میشه از دولت انتظار این گسترش معرفت رو داشت یا خیر؟ اگر که با توجه به مقدمات این استدلال نتونیم ما به دولت تکیه کنیم برای گسترش معرفت، خواه نخواه باید در واقع این رو به عنوان رسالت روشن فکران در جامعه در نظر بگیریم، که فکر میکنم این فلسفه وجودی پویش فکری توسعه هم در همین راستا است. اگر که شما موافق هستید با این نظر، خواهش کنم بفرمایید تا بعد سوال خانم عدالت رو من مطرح کنم.
بله، ببینید، اصولا هر تحول توسعه آفرین اگر ترجمه نشود به ارتقای معرفتی و آگاهی اجتماعی ماندگار نخواهد بود و اثر خودش رو نمیذاره و از بین میره. اصولا باید بگیم توسعه به نوعی تحول معرفتی است. دستگاه معرفتی افراد عوض میشه ناخودآگاه، خیلی تدریجی و آرام نگاه تغییر میکنه، چون توسعه چیزی نیست جز الگوهای رفتاری ما، و الگوهای رفتاری ما پشت سرش الگوهای فکری و معرفتی حضور دارن. بنابراین هر تحولی بخوایم در الگوهای رفتاری رخ بدهد، نهایتاً باید پشت سرش متکی باشه به یک تحول معرفتی. حالا این تحول معرفتی البته تدریجی خواهد بود، ولی دولت ها میتونن تسهیلگر باشن، مثل گسترش نظام آموزش، گسترش نظام اطلاع رسانی و گردش یا تسهیل گردش اطلاعات. ولی البته در بلند مدت عوامل دیگری هم میتونم معرفت افزا بشن. خود نهادهای مدنی روشنفکرها بخشی از مکانیزم ارتقای آگاهی هستند. در دنیای مدرن به گمان من فناوری هم اومده در کنار اونها، یعنی اگر رتبه بندی کنیم بگیم در گام اول حکومت‌ها بستر معرفت رو فراهم می‌کنن، در گام بعد نهادهای مدنی و روشنفکران این نقش رو بازی می‌کنن، امروز می‌تونیم بگیم که فناوری داره کسری کار روشنفکران رو و کسری کار حکومت رو جبران می‌کنه و داره نقش بسیار بزرگی در بست معرفت بازی میکنه. البته یه دوره گذاری هست، هر فناوری جدیدی عوارض خودش رو داره، هر در واقع تحول فناوری یک پیامدهای مثبت و یک پیامدهای منفی داره، زمان میبره تا پیامدهای منفیش کنترل بشه، مدیریت بشه و پیامدهای مثبتش بمانن. فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی هم اینجوریه، پیامدهای منفی هم داره البته، اما در افق بلند مدت کارکرد بصیرت آفرین و معرفت آفرین بازی خواهند کرد و نهایتاً اون بخشی از بازی رو که نظام روشنفکری ناتوان بود که بر عهده بگیره یا حکومت ها عامدانه مانعش می شدند رو به نظر می رسه که در دنیای مدرن فناوری کم کم اشغال می کنه و نقش خودش رو بازی می کنه. اما برگردیم به سؤال سرکار خانم عدالت. عرض کنم که مرقوم کردم که لطفاً توضیح بدهید که با چه راهکاری تمام خودکامگی هایی که در انگلستان قرن 17 بود از بین رفت. بعد آن دوست دیگری سوال دیگری نوشتن. ببینید سرکار خانم عدالت، داستان اینه که انگلستان یک تاریخ هزار ساله تعامل سازنده بین پادشاه و حاکمان محلی رو پشت سر داره و حاکمان محلی، لردها، بارونها، اینها البته حکومتشون و قدرتشون بخش زیادیش به اتکای مازادهای اقتصادی بود که در قلمروشون بود و نیروی نظامی که در مواقع مورد لزوم برای ارتش ملی فراهم میکردن و به خدمت پادشاه میفرستادن. این حکومت این اقتدار محلی و حاکمیت محلی و قدرت محلی ناشی از غنی بودن طبیعت بود، یعنی یک حاکم محلی در حوزه خودش اونقدر طبیعت غنی بود، آب فراوان بود، زمین حاصلخیز فراوان بود که مازادهایی ایجاد میشد که میتونست اون حاکم محلی از طریق اون مازادها و مالیاتی که جمع آوری می شد حکومت محلیش رو به سامان کنه. بنابراین پادشاه انگلستان در واقع یک نقش نمادین داشت و یک نماد وحدت بود و در مواقع خاص هم با تجهیز ارتش ملی به دفاع از حاکمیت ملی می پرداخت. پس ما مواجه هستیم با تعداد زیادی حاکم محلی که اینها قدرت پادشاه رو می سازن. اینها به همین خاطر در یک لحظه ای از تاریخ دیگه اجازه ندادن که پادشاه تصمیمات خودکامانه بگیره و مداخلات خودکامانه بکنه که منشور بزرگ از دل این تعامل در اومد. در واقع فشار این حاکمان محلی بر پادشاه بود که پادشاه رو مجبور کرد که منشور بزرگ رو بپذیره و یک در واقع مبنایی برای حکومت قانون در انگلستان فراهم بکنه. این تعامل بین پادشاه و لردها و بارونها در واقع در طول 8 قرن آرام آرام به این سمت رفت که پادشاه دیگه نتونه خودکامگی بکنه و آرام آرام نقشش از نقش یک پادشاه خودکامه به نقش یک پادشاه نمادین بدون قدرت در زمان حاضر تبدیل بشه. پس وجود قدرت‌های موازی و قدرت‌هایی که قدرت پادشاه متکی به اونها بود عامل بازدارنده بود. حالا در یک لحظاتی از تاریخ، دوره‌هایی از تاریخ توی دل این تاریخ انگلستان، البته پادشاهان خودکامه‌ای هم ظهور می‌کردند، ولی نهایتاً به خاطر همین قدرت‌های محلی دوباره اونها مجبور می‌شدن که تن بدن به حکومت قانون. بنابراین ما مواجهیم با 800 سال در واقع تنش بین حاکمان محلی و پادشاه، و که آرام آرام اینها تونستن قدرت پادشاه رو مهار بکنن. در ایران ما فاقد یک چنین قدرت‌های محلی هستیم، به خاطر اینکه مناطقمون، اقلیممون کم آبه و مازادهای اقتصادی که بتونه در مناطق کوچک ارتشی محافظت کننده ایجاد بشه، یک فرهنگی شکل بگیره، یک تمدنی شکل بگیره، وجود نداره. و بنابراین در واقع قدرت مرکزی که با خشونت شدید میاد و از این مناطق مالیات میگیره و خراج جمع‌آوری میکنه، مالیات جمع‌آوری میکنه، نیروی انسانی برای ارتش جمع‌آوری میکنه، اون خشونت دولت مرکزی در مناطق معارضی نداره و قدرت موازی نداره که اونو کنترل بکنه. بنابراین به نوعی باید بگیم در کنار فرهنگ و غیره و غیره، اقلیم هم خیلی کمک کرده که در کشوری مثل انگلستان ما بریم به سمت یک حکومت قانون و کنترل خودکامگی پادشاهان. عرض کنم که آقای جنیدی به نظرم، چون ریز من چشمم نمبینه، از هلسینکی به نظرم هست، سوال کردن که چه کنیم که در بزنگاه‌های تاریخی زمان خودمان اثرگذار باشیم. آیا اجماع نخبگان ابزاری و توده مردم بدون ایجاد ترس برای حکومت راه حل است، یا چاره دیگر باید اندیشید؟ ببینید، مسئله نخبگان همیشه برای ما یک مسئله بوده. علتش هم این بوده که معمولا نخبگان خواستگاه‌های اشرافی داشتن و به نوعی با نظم حاکم، منفعتشون در نظم حاکم بوده و به نوعی تقویت کننده نظم حاکم بودن، و اگر هم جایی معارض بودن، وقتی خودشون پیروز می شدن و حاکم می شدن، در چارچوب همون نظم حاکم بازی می کردن. ما تقریبا می تونیم بگیم که از دهه 40 به بعد که آرام آرام با گسترش دانشگاه ها و غیره، و به طور خاص هم دهه 50 و بعدش بعد از انقلاب، داریم میریم به سمت شکل‌گیری طبقه ای از نخبگانی که خواستگاه اشرافی ندارن. یعنی از روستاییان، از شهری‌ها، از طبقه متوسط، به خاطر فضای جدید، تحصیلات دانشگاهی و غیره و غیره، آرام آرام داره نخبگانی شکل میگیره. بنابراین ما البته شکل نخبگان، یعنی در واقع خواستگاه نخبگانمون داره تغییر میکنه و با نوع جدیدی از نخبه ها روبرو هستیم. فقط معضلمون اینه که این نخبگان به خاطر فقدان پیشینه تاریخی توانمندی لازم برای تعامل سازنده، برای تشکلیابی، برای کنش جمعی ندارن، که این زمان میبره که این توانایی هم در نخبگان شکل بگیره که گفتگو بکنن و بتونن با هم تعامل اجتماعی بکنن و عرض کنم که منافع خودشون و بعد منافع جمعی رو حفاظت و حمایت بکنن. بنابراین ما الان در یک نقطه‌ای هستیم که نخبگانمون، طبقه در واقع تعداد نخبگانمون داره تکثیر میشه، زیاد میشه، اما این نخبگان در بینشون سازوکار لازم برای اجماع و همفکری و هماهنگی و کنش جمعی هنوز شکل نگرفته. شاید اون بزنگاه تاریخی که باید ما منتظرش باشیم، اون بزنگاهی که از بین این نخبگان تعدادی سرمایه نمادین در واقع نقش مؤثر بازی کنن و بین نخبگان حلقه واسط بشن و بتونن اجماع ایجاد بکنن در بین نخبگان و یک کنش جمعی مؤثر ایجاد بکنن. حالا اینکه اون سرمایه های نمادین کیا باشن، جای بحث داره، چگونه این نقش رو بازی کنن جای نه جای بحث داره. ولی در هر صورت بگم آن من، ما الان داریم به سمت شکل‌گیری طبقه ای از نخبگان غیر اشرافی میریم و این خیلی ظرفیت سازی مهمه. باید منتظر یک بزنگاه تاریخی باشیم که این نخبگان بتونن با یک گفتگوی فراگیر جدی بین خودشون یک همبستگی و تشکل ایجاد بکنن و دست به یک کنش جمعی ملی بزنن. بنابراین اگر بزنگاه تاریخی باید باشد، همون بزنگاهی است که بتونه نخبگان ما رو همبسته بکنه و تلاش هاشون رو همراستا بکنه. خب به نظرم آیه پور ما یک رو از برنامه گذشتیم و فکر میکنم بیش از این نباید دوستان رو زحمت بدیم و خستشون کنیم.
خواهش میکنم. ممنون از لطف بزرگواری شما. تشکر میکنم از همه دوستان که توی این جلسه و جلسات گذشته همراه ما بودن. انشالله جلسه آینده روز چهارشنبه ارائه مقاله با عنوان عذرخواهی توسط آیه مهداد فاضل خدمتون تقدیم خواهد شد. در پایان جا داره تشکر کنم از آقای دکتر رنانی بابت حضورشون تو جلسه، همچنین آقای دکتر حسینی که زحمت ارائه مقاله رو بر عهده داشتن و همینطور همه شما دوستان عزیز. به امید همراهی شما در جلسات بعدی کافه توسعه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارش. پویش فکری توسعه قائل به حرکتی مستمر و فراگیر در حوزه اندیشه است. جهت اطلاع از فعالیت‌های ما و مشارکت در گفتگوهای کاف توسعه می توانید به سایت پویش فکری.com مراجعه کنید.